ممکنه روزه ای را میخواند، اشعاری میخواند. هر دوش یک حکم داره، چه روزه و چه اشعار، هر دو یک حکم داره. خب راجع به محتوا و مضمون اولا باید یقین به صحت داشته باشیم، یعنی بدانیم که صحیح هست.
بله.
یعنی مستند قوی و صحیحی برای حرف خودمون داشته باشیم. اصلا حالا این بحث منبر نیست که بخشی از منبر روایات تاریخ اون، ما اصلا بحث نداریم، ما بحث روزه رو داریم، کاری که خطیب آخر منبر انجام میده یا زاکر و مرثیه خان داره انجام میده، اینو داریم ما مطرح میکنیم. میگیم این باید مستندش قوی و صحیح باشه، یا حداقل باید نقل قول از دیگرانی باشه که احتمال معقول میدیم در صدقش. ببینید آقای موسوی نژاد، ما اینجا یه مشکلی که داریم با بعضی از این آقایون ذاکری این است که برای اینکه یه چیزی رو مهم جلوه بده، میگه این مطلبی که من الان دارم میگم از یکی از بزرگان شنیدم، بعد میگه یه مطلب سست بی اساسیه. اون که من از بزرگان شنیدم که دلیل نمیشه. شما اگر نقل قول میخواد بکنید، باید نقل قول از یک منبع مورد اطمینان و اعتماد باشه، که حالا این بحث مفصل داره، مقاتل زیادی نوشته شده، مقاتل بعضیاش اعتبار اونچنانی نداره، بعضی از مقاتل خوبه. خب شما نفس المحموم مرحوم عاشق عباس قمی رو برید سراغش که ترجمه شده، مرحوم شعرانی، علامه شعرانی ترجمه کرده، یا فرق بفرمایید مقتل مرحوم مقرمه، یا نه اون چه که به روز است و امروز است، اون چیزی که دو جلد قطور در مقتل جامع سید و شهدا نوشتن، گروهی نوشتن که مرحوم آقای پیشوایی رضوان الله علیه مدیر این گروه بودن. خب اینا مورد اعتماد بیشتری است. نمیگیم حالا اینام 100% صحیحه درسته، ولی نقل قول که میکنید
بله،
از این گونه مقاتل باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی. در خصوص ما همچنان بحث و گفتگو با استاد وحیدپور داریم، بحث محتوا و مضمون و سر، یعنی چه میگوین و چگونه میگوین، هم محتوا و هم اون روش و سبکی که انتخاب کردیم. در برنامه‌های متعدد سعی میکنیم در خصوص با جناب استاد وحیدپور بحث و گفتگو کنیم. انشاءالله شما شنونده برنامه زمزم احکام در نوبت‌های بعدی هم باشید. دعوت میکنم قسمت بعدی برنامه ما رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
زخمی که خوش شده و پوست مرده روی زخم را پوشانده، وضو گرفتن با این وضعیت از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا باید وضوء جبیره انجام بدیم؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
با توجه به اینکه شنونده محترم نوشتن که پوست مرده روی زخم رو پوشونده است، مثلا مثل گوشت خوش شده که حالت سیاهی هم داره، اگر روی زخم رو پوشونده باشد که دیگه خون ظاهر نباشد، ولو خون خوش شده، این وضو گرفتن اشکالی نداره و نیازی به وضوی جبیره نیست. بعد اگر زخم باشه و امکان شستنش نباشه، در اون صورت تکلیف وضوی جبیره است. اما در فرض سوال که میگن زخم خوش شده و پوست مرده ای روی اون رو پوشونده است، با همون وضعیت وضو بگیرن و صحیح است و نیازی به وضوی جبیره نیست.
نجاست در محل سجده و در مکان نمازگزار در چه صورتی باعث بطلان نماز میشه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سوال:
در صورتی که در مکان نمازگزار نجاستی که به لباس و بدن او سرایت نکنه وجود داشته باشه، ضرری به نمازش نمیزنه. همچنین اگر محلی که سجده میکنه نجس باشه، اما اون قسمت از مهر که پیشانی روش میذاره پاک باشه، برای نمازش اشکالی نداره. ولی اگر نجاستی که به بدن و لباسش سرایت بکنه وجود داشته باشه، یا اون قسمت از مهر که بر روی اون سجده میکنه نجس باشه، نمازش باطله.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده ای نوشته: من درآمدی ندارم و تنها دارایی من یک زمین کشاورزی است که میخوام اون رو بفروشم و برای خرج زندگیم این پول رو هزینه کنم. با توجه به این موضوع، طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا به پولی که بابت این زمین کشاورزی به دستم میرسه خمس تعلق میگیره یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
آقا امام رضا علیه السلام فرمودند کلید روزی شما در پرداخت خمسه. طبق سؤالی که شما مطرح کردید، هم در تحریر حضرت امام مسئله 13 کتاب خمس مطرح شده، هم استفتاءات جلد 1 صفحه 355 مسئله 35 این مسئله مطرح شده. اگر انسان حداقل سرمایه ای داره که با پرداخت خمس زندگی لائق به حال خودش را نداره، اون امری که برای امرار معاش خودش لازم داره نمیتونه فراهم بکنه، اصطلاحاً با دادن یک پنجم با اون چهار پنجم مابقی زندگی نمیچرخه، حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان خمس نداره، به شرطی که همین باشه و غیر از این درآمدی و موجودی خاصی نباشه. طبق سوال شما، اگر فقط همین زمینه، قبلن هم خمسشا ندادید، از درآمد بین سال تهیه شده، برای زندگی لازمش دارید، با پرداخت خمس زندگی نمیچرخه، خمس بر شما واجب نیست. انشاءالله موفق باشید.
آیا خواندن نمازهای قضا ترتیب خاصی داره؟ مثلا مجازیم از نماز قضای یک روز اول نماز مغرب و عشا رو فقط به جا بیاریم و بعد رو نماز ظهر و عصر رو؟ آیا در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی فتوای خاصی هست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال.
در به جا بردن نمازهای قضا ترتیب خاصی شرط نیست، مگر بین نماز ظهر و عصر یک روز یا نماز مغرب و عشا یک روز. اگر کسی نماز ظهر رو نخونده، نماز عصر اون روز هم نخونده، اول باید نماز ظهر اون روز رو قضا کنه، بعد نماز عصرشو. اما اینکه بخواد ترتیب دیگری هم شرط باشه، یعنی اگر نماز صبح اون روز هم نخونده، بخواد اول نماز صبح اون روز رو بخونه بعد نماز ظهر، نه، این ترتیب شرط نیست. میتونه نماز ظهر امروز رو بخونه، بعدش نماز صبح همون روز یا روزهای قبل رو به جا بیاره.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر در نماز جماعت از روی صف زودتر از امام سر از سجده برداریم تکلیف چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
باید متابعت کنید به این معنا که اگر قبل از امام بلند شدید یا قبل از امام به سجده برید، لازم است که متابعت بکنید، به شرط اینکه وقت داشته باشید.
شنونده محترمی نوشته: همسرم به من 10 میلیون تومان هدیه داده و هر ماه از بانک سود به آن تعلق میگیرد. چند سالی هست که به این مبلغ دست نزدم و به صورت ثابت در حساب بانکی من هست. آیا به این مبلغ 10 تومان خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره.
در بحث هدیه، حضرت آیت الله العظما جوادی آملی حفظه الله نظر خاصی دارن. اینکه هدیه مطلقاً به این صورت مطلق مورد خمس نیست، بلکه اگر هدیه و اون هبه و هدیه خطیره باشه اصطلاحاً، یعنی قابل توجه باشه، اون موقع اگر سر سال زیاد بیاد، بله یک پنجمش یا همون خمسش رو باید بپردازه. لذا این 10 میلیون تومان چون قابل توجه هست، اگر از سر سال زیاد بیاد که در فرض سوال زیاد اومده، چون گفته در حساب هست و من دست بهش نزدم، لذا باید خمسش رو بپردازه. همچنین سودهایی که بهش تعلق میگیره، باز هم اگر اونا رو در طی سال استفاده نکنه، آخر سال بمانن کنار همین پول، به خود سود هم در واقع یک پنجمش رو باید که خمسشه بپردازد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده این نوشته: در گذشته من مزاحمت تلفنی زیادی انجام میدادم. آیا این موارد جز حق الناس محسوب میشه و اگر اینطوریه چگونه باید توبه کنم؟ چون الان از این کار خیلی پشیمانم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده، مزاحمت تلفنی برای دیگران، اذیت کردن دیگران، سر کار گذاشتن دیگران، قاعدتا اینا خلاف اخلاق، خلاف شرع، گناهی محسوب شده، گناهی را انجام دادید، توبه کنید، استغفار بکنید. حالا اگر دسترسی به افراد دارید، ممکن از بستگان نزدیکانه و مفسده ای هم نداره، حلالیت هم بطلبید. اما اگر میبینید مفسده داره یا دسترسی ندارید یا ممکنه خود این حلالیت طلبیدن یه درد سر و زحمت جدیدی ایجاد بکنه، بین خودتون و خدای خودتون توبه بکنید و از این کارا دیگه تکرار نکنید. انشاءالله موفق باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار. رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه
ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از ازل بوده و تا ابد هست، همون معبودی که همه خلایق را آفرید و در آفرینش این همه از کسی کمک نگرفت و کسی را گواه نگرفت و اصلا کسی نبود که گواه او یا یاری دهنده او باشه، و درود و صلوات بر امین وحی حضرت محمد مصطفی و خاندان گرامی اون حضرت که محبتشون ضامن سعادت ما انسان هاست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بندگان خوب خدا، شنونده های عزیز رادیو معارف، سلام. خانه دوست رو تقدیمتون میکنیم و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم میریم. امروز جمعه 27 تیر ماه برابر با 22 محرم الحرامه و لحظه شکفتن نور بر گلدسته های شهر قم ساعت 19:39 دقیقه خواهد بود.
الله الله
درود به همه شما دوستان خوب خدا، دوستداران نماز و راز و نیاز، که هرچه به گاه اذان نزدیک میشیم دلهاتون بیشتر میتپه برای گفتگو و نماز، و نمازی که اول وقت انشالله به جا میاریم در مساجد، پایگاه‌های عبادت خداوند. در ادامه برنامه خانه دوست همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام حسین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در برنامه خانه دوست بحث مسجد رو پیش کشیدیم و پیش بردیم و در این اواخر بحث مدیریت مسجد هست. در این برنامه می‌خوایم درباره ارتباطات مسجد با پیرامون خودش نکاتی رو بیان بکنیم. نکته اول این است که امام جماعت باید یک ارتباط وثیقی با مجموعه های آموزشی اطراف مسجد داشته باشه، یعنی مدرسه، یعنی دانشگاه. و بسیار خوبه که امام جماعت در مناسبت های مختلف به مراکز آموزشی سر بزنه و در اونجا سخنرانی بکنه، به سوالات پاسخ بده و اگر امکان داره هر روز به یکی از مدارس اطراف مسجد سر بزنه و اونجا کار فرهنگی انجام بده. الان در طرح تربیتی امین بسیاری از مبلغین فعال هستند در مساجد، در طرح هجرت بسیاری از مبلغان هجرت در مدارس آموزش پرورش فعالیت میکنند و این آثار و برکات بسیار زیادی داشته برای دانش آموزان، برای مدرسه، برای دین و برای فرهنگ عمومی، آسیب‌های اجتماعی رو کاهش داده. حتما و حتما ائمه محترم جماعات با مدارس آموزش پرورش و دانشگاه‌ها ارتباط عمیق داشته باشن و حتما حضور پیدا بکنن. نکته دوم این است که به مناسبت‌های مختلف مسجد اقدام به برگزاری مسابقاتی بکنه برای دانش آموزان و دانشجویان و این عزیزان در مسجد حضور پیدا بکنند و در مسابقات شرکت بکنند و به اونها جوایز خوب داده بشه. به هر حال باید جوانهای ما هم چیزی یاد بگیرن، هم باید راغب بشن به برنامه‌های فرهنگی مسجد. نکته سوم این است که دانش آموزان و دانشجویان ممتاز گاهی بهشون هدایایی تقدیم میشه. خب هماهنگ بکنیم آموزش پرورش و دانشگاه در محل وقتی میخوان هدایای دانش آموزان و دانشجویان رو اهدا بکنند حتما اینها رو در مسجد در میان مردم انجام بدن و مردم عزیزانشون رو، جوانای خودشون رو، نوجوانای خودشون رو تشویق بکنند و این عزیزان ما از پایگاه مسجد ارتقا پیدا بکنند و رشد کنند. نکته چهارم این است که در مراسم مسجد به تناسب از کارمندان ادارات، از مدیران ادارات، از برنامه ریزان و اعضای هیئت امناها، شوراها دعوت بکنیم که بیان توی مسجد به صورت دست جمعی در برنامه ها شرکت بکنند و حتما مورد تقدیر و تشکر اهالی مسجد و مسئولان مسجد قرار بگیرن. نکته پنجم، بخشی از هزینه های مسجد باید از طریق ارتباطات و تعاملات تأمین بشه. ارتباط با سازمان ها و نهادها و امکاناتی که این عزیزان دارند در مجموعه‌های مختلف حتما امام جماعت و هیئت امنا ارتباط داشته باشند و بهره مند بشن و حتما مسئولان محلی و استانی و کشوری به اقتضای دینداری و به اقتضای وظایف حاکمیت اسلامی عنایت خواهند کرد و عنایت بکنند. مساجد رو باید واقعا ما کمک بدیم. نکته ششم، در صورت امکان نماز جماعت مدارس، دانشگاه‌ها، حتی بعضی از ادارات مجاور مسجد تا اونجایی که امکان داره در مسجد برگزار بشه. خیلی از مدارس و آموزش پرورشی توانمندی رو دارن، خیلی از دانشگاه‌ها این توانمندی رو دارن و حتی ادارات که فرصت کوتاهی برای نماز جماعت دارن میتونن در مسجد شرکت بکنن. اگر این امکان وجود داره حتما کوتاهی نشه، حداقل گاهی این چنین برنامه‌هایی رو اجرا بکنن، البته با رعایت ضوابط اداری و قوانین اداری که وجود داره. نکته هفتم، مساجد بزرگ طرح حبل المتین رو اجرا بکنن. طرح حبل المتین یک طرح آموزشی بسیار مناسب و خوبه که حوزه های علمیه تعریف کردن و با محوریت مدرسه علمیه در مسجد پیگیری میشه با رهبری و مدیریت امام جماعت مسجد. مسجدهایی که توانمندی های آموزشی دارن، جای کلاس درس دارن، برنامه آموزشی حبل المتین یک برنامه پیش حوزوی است. مباحث اعتقادی، احکامی، اخلاقی، مباحث علمی اولیه حوزوی در اونجا آموزش داده میشه. افرادی در مسجد هستن به عنوان حلقه های میانی میتونن فعالیت های فرهنگی انجام بدن، به کمک امام جماعت بیان و در محل فعال بشن و از ثواب اخروی این کار فرهنگی و معنوی حتما برخوردار بشن. حتما عزیزان در مساجد بزرگ و برخوردار این طرح رو پیگیری بکنن. نکته هشتم این است که ائمه جماعات با مدیران حوزه های علمیه، با مدیران سازمان تبلیغات، مدیران اوقاف و همه مجموعه های فرهنگی که در منطقه فعالیت میکنند ارتباط داشته باشند، از برنامه های اینها با خبر باشند و از امکانات این مجموعه های فرهنگی برای مسجدشون استفاده بکنند. نکته نهم این است که ائمه جماعات با مسئولان دستگاه های اجرایی و دولتی ارتباط بگیرند برای رفع مشکلات مردم. ما به عنوان امام محله و رکن محوری فعالیت‌های اجتماعی مردم عنایت داشته باشیم، مسائلشون رو بشنویم و تا اونجایی که امکان داره با ارتباط با ادارات و سازمان‌ها و نهادها مسائل مردم رو پیگیری بکنیم و اگر می‌شود حل کنیم. و نکته پایانی این است که میز خدمت رو در مسجد راه‌اندازی بکنیم. مسئولان محلی، مسئولان استانی رو دعوت بکنیم، حتی گاهی با کارمندانشون بیان در مسجد و خدمتی رو که در اداره میخواستن پیگیری بکنن در مسجد پیگیری بکنن و مردم و مؤمنین از نزدیک بتونن در خود مسجد مسائلشون رو پیگیری بکنن و حل بکنن. انشالله که خدای متعال توفیق بده با این نوع نکات ارزنده که تجربیات امامان جماعات، اهالی مساجد، هیئت امنای مساجد و بزرگان دین ما هست، انشالله با رعایت اینها به رونق مساجدمون کمک بدیم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
در غروب جمعه، روزی که متعلق به وجود نازنین مولا و صاحبمون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، مؤمنان و مؤمنات دست به دعا برمی‌دارند برای تعجیل در ظهور اون حضرت، برطرف شدن موانع ظهورشون و سلامتی وجود مقدسشون، و از خدا می‌خوایم که انشالله دعای حضرت رو هم در حق ما به اجابت برسونند. اما در این فرصت همراه میشیم با قرائت دعای نورانی سمات با نوای جناب آقای فرهمند آزاد و التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في